سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان پخش می شود. اکنون چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید در روزهای آینده ضربات سخت به ایران وارد خواهد شد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه هنگام دیدار با فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت حملات بزرگ و گسترده همین حالا در جریان است. او افزود که ایران دیگر سیستم دفاعی هوایی ندارد، هیچ سیستم کشف هم ندارد، بنابراین آسیب بسیار شدید خواهد دید. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان بار دیگر تأکید کرد که بسیاری از اعضای رهبری ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند و این مسئله رژیم را با سرنوشت نامعلوم روبرو کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهایش تاکنون 17 کشتی ایران از جمله یک زیر دریایی را منهدم کرده و نزدیک به 2000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. فرمانده سنتکام روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی در شبکه اکس گفت امروز حتی یک کشتی ایران هم در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان در حال حرکت نیست. او افزود که بیش از 50,000 نیروی نظامی، 200 جنگنده، 2 کشتی تیاره بردار و بم افغانهای آمریکایی در این عملیات مشارکت دارند و تجهیزات و نیروهای بیشتری نیز در حال رسیدن به منطقه هستند. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که نیروهای قلوردوی 205 البدرین گروه در قندهار 7 پسته نیروهای پاکستانی را تصرف کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان در شبکه اکس امروز همچنان مدعی شد که نیروهای طالبان دیشب دهاتن از سربازان پاکستانی را کشته و زخمی کردند. تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامات پاکستان نیز در این مورد تبصره نکردند. اما پیش از این مقامات پاکستانی هم ادعا کردند که صدها تن از اعضای نیروهای طالبان در حملات نیروهای پاکستانی کشته و زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش آماده است در تلاش ها برای تحکیم دوباره آتش بس به منظور پایان دادن به درگیری ها میان حکومت طالبان و نظامیان پاکستان سهم بگیرد. بر اساس گزارش رسانه ها رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان درباره تنش میان طالبان و پاکستان و همچنان جنگ جاری در شرق میانه صحبت کرده است. انقره پیش از این نیز برای برقراری آتش بس میان پاکستان و طالبان کمک کرده و چندین بار میزبان گفتگوهای هیئت‌های دو طرف بوده. این در حال است که درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی همچنان ادامه دارد. و کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که افزایش مجازات بدنی در معذر عام بر اساس فیصله طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در افغانستان است. این کارشناسان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل منتشر شد گفتند مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی است و باید فوراً متوقف شود. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که مجازات افراد بر اساس قوانین شریعت اسلامی تطبیق شده. در اعلامیه یک کارشناسان سازمان ملل متحد آمده که از سال 2021 زمانی که طالبان بار دیگر در افغانستان حاکم شدند، تنها در سال 2025 نسبت به تمامی سالهای گذشته شمار بیشتر از مردان و زنان در این کشور در ملای عام شلاق زده شدند. به گفته این کارشناسان نشانه ها حاکی از آن است که اجرای این مجازات ها در سال 2026 نیز افزایش خواهد یافت.
فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه خوش آمدین. در برنامه حاضر در مورد نقش مطالعه در شکلگیری شخصیت جوانان و افراد صحبت میکنیم و بیشتر از مهمانان ما میشنویم که چرا مطالعه مهم است، مطالعه چه تأثیر روی زندگی افراد و مخصوصا جوانان داره از تجربه های مهمانانم در برنامه هم خواهیم شنید و در این مورد هم دیدگاه های جوانان و مهمانان ما خواهیم داشت که چگونه می توان فرهنگ مطالعه را در میان جوانان تقویت کرد. اما قبل از اینکه با مهمانانم بحث را شروع کنم، گزارش داریم در پیوند به موضوع کتابخانی. کتابخانی دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های اصلی ادامه مطالعه برای شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مبدل شده. دختران میگن در شرایط محدودیت رفت و آمد و کاهش دسترسی به کتابخانه ها، مطالعه دیجیتالی و آنلاین یکی از معدود گزینه‌های در دسترس برای ادامه یادگیری اونا شده. در این حال کارشناسان بخش آموزش میگن که هرچند کتابخانی دیجیتالی و آنلاین میتونه در شرایط کنونی به ادامه مطالعه کمک کنه، اما نمیتونه به گونه کامل جای مطالعه حضوری و دسترسی به کتابخانه ها را بگیره. بیاین که بیشتر از همکارم سنا کاکر بشنویم.
در حالی که دسترسی دختران به فضاهای آموزشی حضوری هر روز محدودتر می شود، کتابخانه دیجیتالی و آنلاین به یکی از راه‌های ادامه مطالعه برای دختران در افغانستان مبدل شده است. و گفته شماره از آنان روی آوردن به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین بیشتر به دلیل محدود شدن امکان رفتن به کتابخانه ها و دشوار شدن رفت آمد پس از وضع محدودیت های طالبان برگشت و گذار زنان بدون محرم است. یکی از دخترانی که با محدودیت های طالبان از آموزش محروم شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد این که چرا به کتابخانه دیجیتالی و آنلاین روی آورده است به رادیو آزادی گفت:
مخکې په جمهوریت وختونو کې به موږ کتابخانې ته تللو او کتابونه به د خپلو خوښې اخیستل. کله چې طالبان راغلل نو دغه کار زموږ لپاره سخت شو، ځکه موږ نشو کولی بغیر له محرمه بهر لاړ شو، او هر وخت داسې څوک نه وي چې زموږ سره لاړ شي، نو بیا موږ پی ډي اف باندې ډېر کتابونه پیدا کړو.
شماری دیگر از دختران میگویند که کتابخانه دیجیتالی و آنلاین برای آنها نوع مبارزه و تلاش است تا روند یادگیریشان متوقف نشود. بهار یکی از دختران محروم از آموزش که پیش از این به گونه منظم به کتابخانه میرفت میگوید با وجود روبرو بودن با محدودیت ها مصمم به ادامه یادگیری است و به همین دلیل به گونه دیجیتالی و آنلاین مطالعه میکند.
با وجود از اینکه من خودم شخصا دوست دارم کتابای چاپی داشته باشم، اما همیشه امکان بر من وجود نداره. بیشتر اوقات از خانه من بیرون رفتن نمیتونم یا بیرون رفتن از خانه در چنین شرایط بر من اصلا امن نیست. به همین دلیل بیشتر اوقات از نسخه های پی دی اف کتاب ها استفاده میکنم، اونا را دانلود میکنم و هر وقت که خواستم به تنهایی خود مطالعه میکنم. و یکی از راههای است که سعی میکنم در این شرایط سخت و دشوار خودم را آگاه، با سواد و امیدوار نگه دارم.
با این حال این دختران میگویند یکی از مشکلات اصلی در کتابخانه دیجیتالی و آنلاین نبود برخی از کتاب‌هایی است که با آن نیاز دارند. همچنان قابل ذکر است که حتی مطالعه دیجیتالی و آنلاین نیست برای همه دختران قابل دسترس نیست، زیرا پرداخت پول برای خرید کتاب‌ها، مشکلات برق، نبود امکانات چون موبایل هوشمند، اینترنت، فضای آرام در خانه و برخی مشکلات دیگر می تواند مانعی در برابر این روند باشد. در همین حال یکی از مالکان کتابخانه در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز تایید می کند که شمار زیادی از دختران به مطالعه دیجیتالی و آنلاین روی آوردند. او می گوید:
محدودیت‌ها زیاد است در خانم ها، فعلا آمدنشان مشکل است و فعلا که اصل تکنولوژی از دیگه رو به کتابخانه الکترونیک آوردن که فعلا سرچ میکنه در اینترنت، در تلگرام کتاب های فریمان است که اسکن شده پی دی اف هم را میخوانند.
در ادامه شماره از کارشناسان آموزشی و آگاهان امور فرهنگی میگویند که کتابخانه دیجیتالی آنلاین هرچند در این عصر تکنولوژی فرصت تازه‌ای برای ادامه مطالعه فراهم کرده است، اما نمیتواند به گونه کامل جای کتابخانه حضوری را بگیرد. غلامشاه عادل یکی از کارشناسان آموزشی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ای جایگزین فضای سخت افزاری و کتابخانه ها ای به هیچ وجه جایگزین نمیشه. ای لازم است که ای فرصت ایجاد بشه که بتنن دخترها هم در محیط های امن آموزشی قرار بگیرن، در اونجا منابع آموزشی باشه، محیط آموزشی باشه. اگر خانومی در محیط خانه خسته میشه اکدم، اگر کتابخانه وجود داشته باشه که محیط آرام باشه برای مطالعه و اونجا بره با منابع مختلف دسترسی داشته باشه، ای خیلی بهتر است.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان افزون بر وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان و دختران، محدودیت های را بر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان نیز وضع کرده و گشت و گذار زنان بدون محرم را ممنوع ساخته است. ممنوعیت طالبان بر گشت و گذار آزادانه زنان نه تنها رفتن آنان به کتابخانه ها را دشوار ساخته است، بلکه به گفته شماره از زنان دسترسی آنان به خدمات اساسی و ویژه خدمات صحی نیز با چالش های جدی روبرو شده است. با این حال طالبان هم مرا تاکید کردند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا به باور بسیار از زنان افغان و همچنان جهانیان قابل قبول نیست.
گزارش همکارم سنا کاکر را در پیوند به موضوع کتابخانه دیجیتالی در میان دختران در افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان شنیدید. حالا بحث خود را با مهمانانم آغاز می‌کنیم. مهمانانم در برنامه اینها هستند: عبدالوارث سیغانی، سابق استاد پانتون، فعلا مقیم جرمنی، بانو نورستانی، محصل و فعال مدنی، و فروزان حیدری، خبرنگار و فعال رسانه‌ای. با استاد سیغانی آغاز میکنیم. استاد سلام، به برنامه خوش آمدین. از این اگر شروع کنیم بحث خود را که مطالعه چرا مهم است و چقدر حیاتی است؟
با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب فیضی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، همکاران محترم من در بحث، به تردید جوامع بشری برای رشد و تکاملشان نیاز دارند تا اینکه کتاب بخوانند و مطالعه بکنند، و مطالعه کردن انسانها را به سوی تکامل رهنمایی می کند و نیاز داریم تا این که بفهمیم چیزهایی را که نمی دانیم، و ضرورتاً انسانها اگر می خواهد انسانی منتقیدی باشد و چالشگری باشد و امورات را بر مبنای یک سری اصول تعریف شده علمی و منطقی حل و فصل بکند و بر او این دیدگاه هایشان استوار بر منطق و دلایل علمی باشد، مطالعه میتانه انسانها را به او مسیر جهت بدهد، میتانه انسان را به سوی تکامل سوق بده. به قول منترتبی که حضرت خداوندگار بلخ میگه که ای برادر تو امان اندیشهی، ما بقی تو پوست و گوشت و بشهی. یعنی این که انسانها را این اندیشه کردن و این تحقیق کردن و این پژوهش کردن میتوانه معنادار بسازه و برای انسان یک معنای معنوی ببخشه. در غیر اون صورت انسانها اون گوشت و پوستی بیش نیست. فلحاظ آنچه که بسیار مهم است این که ما چشماندازی باید بر پدیده های خود داشته باشیم که او را به غرض یک سعادت معنوی از او بهره ببریم و استفاده بکنیم تا اینکه به سوی تکامل نزدیک شویم.
تشکر استاد از شما. به شما برمیگردیم. بانو نورستانی، شما چی فکر میکنین؟ برداشت های شما از مطالعه چی است و چی نظر دارین که مطالعه در زندگی چقدر نقش مهم داره و چقدر حیاتی است در زندگی جوانان، در رشد و شخصیت و یعنی ساختن شخصیت جوانان؟
سلام و وقت بخیر خدمت شما، مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که مطالعه کردن تنها خواندن فهمیدن نیست و یادگیری نیست، بلکه خود مطالعه یعنی که رشد و فکری و افزایش و آگاهی. یعنی هر چقدر که یک انسان مطالعه بیشتر می داشته باشه، هویت فکری در اینمی فرد، در وجود این فرد شکل می گیره. و جوانی زمانی است که یک انسان از خود می پرسد که من خودم کی هستم و چی رسالت دارم. وقتی زمانی که یک انسان از خودش این پرسش ها را داشته باشه، طبعا تنها چیزی که میتونه ایره کمک کنه مطالعه است، و مطالعه فرد را جهان بینیش بیشتر میکنه و ارزش و باورهایش آگاه و متصامیم آگاهانه که میگیره را برشان ایره نشان میده که یک انسان بالغ کورکورانه پیش نمیره. و اینمی مطالعه است که یعنی انسان شخصیتش میسازه. حتی دانشمندهای بزرگی در تاریخ هستند که مثل نیلسون ماندلا و آلبرت اینشتین، که خودشان گفتن مطالعه پایه رشد یک انسان است. یعنی هر چقدر که انسان مطالعه بیشتر میداشته باشه، به همون اندازه قدرت تصمیم گیری بهتر میتونه داشته باشه، تحلیل بهتر بکنه، آینده نگر باشه و شخصیت پخته داشته باشد نسبت به افرادی که مطالعه نمی کنند. و تاثیرش ای که چقدر تاثیر روی زندگی جوانان داره و در شکلگیری شخصیتش میتونم بگویم که در بسیاری در زندگی بسیار تاثیر عمیق داره، بخصوص وقتی که مطالعه بیشتر باشه، نه تنها که علم و آگاهی انسان بالا میره، حتی بعض اوقات اینمی مطالعه سرنوشت یک انسان میتونه تغییر بده. وقتی که ما میخوانیم یعنی تجربیات دیگران ما آشنا میشیم، یاد میگیریم که راه موفقیت آیا راه موفقیت کدام است و چطور میتونیم زودتر موفق شویم به زندگی ما. و هر چقدر که ما مطالعه بیشتر داشته باشیم، کمتر در زندگی اشتباه میکنیم یا هم مشکلاتی که در زندگی ما با وجود میآیم میتونیم راه حل پیدا کنیم. نه تنها که این از نگاه علمی و صحبت های دانشمندان هست، که حتی در دین ما و شما بیشترین تاکیدی که صورت گرفته روی علم و دانش هستم. و خداوند در سوره زمر آیه 9 فرموده که آیا آنانی که میدانند با آنانی که نمیدانند یکسان هست. این نشان میده که چقدر علم و دانش آگاهی ارزشش بالا هست در زندگی یک انسان. یعنی انسان هر چقدر که بیاموزه زندگی بهتر میتونه تجربه کنم. و این در افغانستان بخصوص در فعل حال در میان جوانان در شکل گیری شخصیت هایشان مهم است. در صورتی که اگر این مطالعه مد نظر گرفته شود و فرهنگ سازی شود میان جوانان که این مبدل به یک عادت روزمره شود تا بفهمند که مطالعه چی نقش مهم در زندگی داره.
تشکر بانو نورستانی، به شما برمیگردیم. بانو حیدری، میخوایم نظر شما را هم در این مورد داشته باشیم که شما چی فکر میکنین، چرا مطالعه مهم است و چقدر میتونه که شخصیت یک جوان را تغییر بده و شخصیتش را بسازه؟
سلام به شما و مهمانان ارجمند شما، تشکر بسیار زیاد از برنامه خوبیتان، برنامه بسیار مفید و ارزنده درباره مطالعه. قسمی که استاد محترم اشاره کردن با یک شعر، ای برادر تو همان اندیشه ما، بقی تو استخوان و ریشه. نقش مطالعه در زندگی انسان‌ها بدون شک نقش اساسی، عمیق و خیلی مفید داره. و مطالعه در شکلگیری شخصیت جوان ها یا شخصیت ما یکی از نقش های اساسی است که ما نمیتونیم در زندگی خود انکار بکنیم. مطالعه یک فعالیت آموزشی نیست، مطالعه یک فرایند شخصیت سازی است. مثلا اگر کتاب های یا آثار های مثل ویکتور هوگو، شکسپیر، آثار خالد حسینی و یا دیگر نویسنده های خارجی و داخلی را اگر مطالعه کنیم بخوانیم، ما پی میبریم به فرهنگ های مختلف، به کلچر های مختلف، به زبان های مختلف، با انسان های مختلف رو برو میشیم. مطالعه چیزی است که ما را زندگی امروز ما را با گذشته وصل میکنه و زندگی گذشته ما را با امروز وصل میکنه. مطالعه خودش چیزی است که ما میتونیم با خواندن کتاب عدالت اجتماعی را فرا بگیریم، ما میتونیم فقر اجتماعی را از بین ببریم، ما میتونیم فرهنگ و کرامت اجتماعی را در جامعه پیاده بکنیم، ما میتونیم که حقوق فردی و مسئولیت اجتماعی از حقوق فردی و مسئولیت اجتماعی برخوردار باشیم. و یک فردی که مطالعه میکنه و با فردی که مطالعه نمیکنه اگر مقایسه بکنیم، از هر لحاظ قوه تحلیل، تحمل تفاوت‌ها و تفکر انتقادی بسیار متفاوت داره. پس ما گفته میتونیم که مطالعه در شکل گیری شخصیت جوانان نقش اساسی داره، یعنی مطالعه جزئی از خواسته های مهم انسان هاست. مطالعه مثل غذای انسان است، مثل نان صبح هست، مثل غذای شب هست، مثل غذای چاشت هست. مطالعه چیز است اگر ما به او عادت بکنیم، انسان به این وادار میکنه که زیاد افرادگرا نباشد و هر کس را بدون قضاوت و بدون ای که از فرد دیگه آگاهی داشته باشد مورد قضاوت قرار نده. اگر جمع‌بندی بکنیم سوال شما، یکی مطالعه به انسان آزادی میده، آزادی فکری میده و مهمتر از این که به انسان ای آزادی رو میده که انسان در زندگی خودشان تصمیم بگیره به کدام طرف باید حرکت بکنه، به کدام راه بهتر و روشن است.
تشکر بانو حیدری. استاد سیغانی، پیش از این که در مورد از این صحبت بکنیم که از کدام سن مطالعه شروع شود و جوانان از جریان مکتب، یعنی در دوران مکتب مطالعه را آغاز بکنند و کتابهای دیگر را در کنار کتابهای مکتب بخوانند، میخواهیم که از تجربیات شما بشنویم که شما از تجربه خود در بخش کتابخانی بگوین که چگونه کتابخانی را آغاز کردین تا ای که به مرحله رسیدین که در پانتونها استاد شدین و تدریس کردین. تجربه های شما را میشنویم و بعدن از دو مهمان دیگه برنامه را باز بعدن میاییم سر موضوعی که از کدام سن میتونیم مطالعه را آغاز بکنیم. بفرمایید.
خب زیسته یار انسان متفاوت است و انسان ها در جوامع مختلف زندگی میکنن و بزرگ میشن و در خانواده های متفاوت پرورش میابن و بزرگ میشن. اینها قطعا تاثیرگذارن. اینکه شما در چه گونه یک خانواده متولد میشین، مادر شما باسواد است یا نیست، یا پدر شما باسواد است یا نیست، یا اعضای فامیل شما چگونه به این مسئله سواد و دانش و کمال مینیگرند و درس و تحصیل در اونجا و کتابخانه در اونجا از چه جایگاهی برخوردار است، اینا قطعا بستگی به ای داره که شما در کجا پرورش میافین. ما در زندگی ما پدر بزرگ ما یا فامیل و اعضای فامیل نقش بسیار بارزی داشته که اونها مشوق بودن، یعنی تحرک دهنده ما بودن که ما باید در درس و تحصیل و در کتاب خواندن بیشتر کوشا باشیم و کاکاها و همه این دوستا یک نگاه شیری و مسائل یا یک نگاه تصوف گرایانه در او فامیل در واقع حاکم بود و او روح اعضای خانواده را به اون سو به این سو می کشانیدن که یعنی واقعا انسان ها باید در جستجوی یک معنای براین که این معنا را باید پیدا بکنن، در درون کدامین کتاب ها این معنا و این مفهوم نهفته است، باید ما او را دریابیم و از او فیض ببریم و از او استفاده بکنیم. ما شخصا من حیث یک انسان میتونم در ابعاد مختلف زندگی که در دوران کودکی بیشتر ما اشعار میخواندیم، یعنی کتابهای شیری را در فامیل میخواندیم، سعدی میخواندیم، حافظ میخواندیم، مولانا میخواندیم، اینها جزی از در واقع اون روزگار کودکانه ما را تشکیل میداد که ما باید با نظم و نثر زبان و ادبیات پارسی و با فرهنگ زبان فارسی که در او شعر و شاعری و نگاه تصوفانه و مسائل یک رکن اساسی و مهم را شکل میده. و بعدتر وقتی که شما بالاتر میرین مسلماً باید به کتابهای علوم اجتماعی و حوزه های مختلف دیگر بپردازین که ما یک جامعه مسلمان هستیم و کتابهای دینی را باز در مساجد و در اینجا فرامی گرفتیم. بعد امی ترتیب آهسته آهسته همه اینها انسانها در یک جای بسیار یک سخن ما آموزه دینی داریم که میگه که لیس للانسان الا ما سعا، من طریق سعی می آرم بجا، لیس للانسان الا ما سعا. اینها یک بخشش مسئولیت فردی انسان هاست که انسان ها بر پدیده ها و بر جامعه پیرامون خود چگونه می نگرد و چه خیالاتی در ذهن می پروراند و واقعا بر جهان چگونه نگاه می کند. اینها می تانه از اون آوان کودکی در ذهن و در ضمیری بسیاری از انسان ها نهفته باشد، اما در پهلویش یک محیط سالمی هم ضرورت هست که باید تو این خیالات تا به واقعیت مبدل بسازی. و امروز ما میبینیم متاسفانه که یک بخش بزرگی از جامعه ما که همانا دخترها باشد که اینا یک قشر بسیار زحمتکش است. ما دیشب در یک برنامه اسپیس با یک جمعی از خانم ها صحبت می کردیم که خانم های افغانستان به زعم این که یک تاریخ بسیار سیاهی داشتن و همیشه حق و حقوق مردم ازشان گرفته شده، اما سخت کوشترین قشر جامعه هستند که اینا واقعا در مکتب ها، دانشگاه ها و در همه جاها خوب درخشیدن. فلهذا من شخصا از مطالعه بیشتر به عنوان یک آگاهی که در واقع بتانم مشکلات خود را رفع بکنم یا اون چیزهایی را که در نزد من ابهام بوده و یک تعریف واضح از او وجود نداشته را، باید من با توسل بر این کتاب ها و بر اون تئوری های نظری که از سوی فلاسفه و اندیشمندان طرح شده، باید به او اساس بتانم این مسائل و این موضوعات را حل و فصل بکنیم، یعنی به یک نتیجه برسیم که واقعا ما میبینیم جناب فیضی صاحب که چشماندازهای مختلفی در مسائل مختلف و در تعاریف و در برداشت معانی وجود داره، اما ضرورت داره نسل جوان که باید یک نگاه تطبیقی به مسائل داشته باشد و این نگاه تطبیقی در حوزه مطالعاتی میتونه شما را کمک بکنه که شما در میان این دانش های فراگیر به یک در واقع معرفت علمی برسین که امو اصل را از مابقی بتانین فصل بکنین و جدا بکنین و تفکیک بکنین. اینا میتونه تاثیرگذار واقع شوه که من در این زمینه همه قدر میتونم به شما بگویم که یعنی بیشتر یک بخشش نیازهای اکادمیک و نیازهای در واقع مکاتب و دوره های آموزشی است، اما یک بخش دیگرش اون شرایط جامعه است که جامعه وقتی که در یک بزنگاه تاریخی قرار میگیره، نسل جوان باید پیدا بکنه رای خود را که در میان این همه تعارف متعدد با یک تعریف درست و دقیقی را هم از دین خود پیدا بکنه و هم از مسائل مابقی. سلامت باشین.
تشکر استاد از شما. بانو نورستانی، از تجربه ها و نظریات و چشمدید های شما میشنویم که مطالعه چی تأثیر روی شخصیت شما داشته و چقدر زندگی شما را تغییر داده؟
بله جناب فیضی صاحب، خب تجربه من شخصا از مطالعه به صورت جدی از زمان صنف 12 هم شروع شد. به تشویق یکی از دوستایم که خانم نواب خیلی برای کوشش کرد که کتاب را بر من معرفی کرده، به صورت PDF بود، میگفت ایره باید بخونی، و اولین کتابی که من شروع کردم کتاب کیمیاگر بود. با هر صفحه از او که من میخواندم مطالعه میکردم، من بیشتر مشتاقتر میشدم. در وجود ما یک چیز یعنی جدیت و بخصوص یک چیز جدیدی بر من رخ داد که من باید از دنیای کوچک که دارم بیرون شوم، ترس هایی که دارم کنار بانم و قدم های فراتر بگذارم. از اون به بعد شروع شد دوره دانشگاه ما، و بعد از اینکه حتی دوره دانشگاه اولین باری که من محیط دانشگاه را آشنا شدم، تنها چیزی که مرا جلب توجه کرد کتابخانه دانشگاه بود، و روزهایی شد که من حتی تفریح خود، سرگرمی خود مطالعه کردن میدانستم، و امو ساعتی که من 15 دقیقه در دانشگاه تفریح می داشتم و ساعتی بود که من میتونستم با دوستای خود بنشینم و چند دقیقه خلوت داشته باشم، اما ایره من ترجیح میدادم که کتابخانه برم. و ای بعدها متوجه شدم که کتاب خواندن و آشنایی با کتاب‌های مختلف در حوزه‌های مختلف، چی سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی، اینا میتونه انسان به یک نحوی در یک دنیای دیگری ببره، از دنیای کوچکی که داره بیرون بکشه. و اونجا بود که فهمیدم هر چقدر که من بیشتر مطالعه می‌داشته باشم، یا هر چقدر که بتونم مطالعه خوب‌تر داشته باشم، کتاب‌های متعدد را مطالعه کنم، میتونم که یک دنیای متفاوت بر خود بسازم، آگاهی، علم و دانش خود بیشتر بسازم. از اون زمانی بود که من یاد گرفتم که بر خود شخصیت بسازم، یعنی شخصیت امروزی من متأثر از همون روزی است که من در دانشگاه قدم گذاشتم و از کتابخانی از او به صورت مفید استفاده کردم. و فردی که اگر بخوایم رشد فکری داشته باشه، شخصیت سازی کنه، از اوقات خود خوبتر استفاده میکنه. یعنی وقتی که یک فرد در یک جای قرار میگیره، باید به این فکر باشه، به این اندیشا باشه باشه که ما رسالت ما چی هست، ما قرار است چی کار باید در زندگی خود انجام بدم. و اینی مطالعه کردن است که یک جوان اعتماد به نفسش بالا میبره. وقتی که انسانی که آگاه باشه، دانشش بالا باشه، دانایی بهتر داشته باشه، من فکر میکنم حرف برای گفتن داره. در یک جمع که قرار میگیره میتونه راحت صحبت کنه، کلمات خود بسنجه، رفتار کردارش متوجه باشه. و اعتماد به نفس وقتی که داشت انسان میتونه امو صحبت که میکنه بر دیگران علاقه ایجاد کنه و دیگران را به خودش جذب کنه. و اینجاست که انسان میاموزه که تنها راهی که میتونه بر خودش شخصیت بسازه، علم و آگاهیش بالا ببره، یک تصمیم عاقل